سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی برنامه را طاهر روشان پیش می‌برد. یک مقام ارشد ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که تمامی پناهجویان افغان بدون سند باید تا ماه جنوری سال آینده از پاکستان اخراج شوند. جان اچکزی وزیر اطلاعات حکومت محلی بلوچستان امروز در یک نشست خبری در کویتا گفت که همه پناهجویان باید از پاکستان اخراج شوند، زیرا به گفتهش جنگ داخلی در افغانستان به پایان رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، اچکزی همچنان گفته زمانی که روند اخراج همه پناهجویان غیر قانونی از پاکستان به پایان برسد، مدت زمان برنامه اخراج سایر پناهجویان نیز اعلام خواهد شد. بر اساس آمار حکومت پاکستان، حدود 4.4 میلیون پناهجوی افغان در آن کشور زندگی می کنند که 1.7 میلیون تنشان اسناد قانونی ندارند. تصمیم پاکستان برای گرفتن صدها دلار از پناهجویان افغان که می‌خواهند به کشورهای غربی منتقل شوند با واکنش‌های جدی به همراه شده. روزنامه بریتانیایی گاردین و نقل از چند دیپلمات و مقام‌های ملل متحد گزارش داده که بر اساس تصمیم پاکستان، از هر پناهجوی افغان که از ترس طالبان از افغانستان فرار کرده است و می‌خواهد به کشورهای غربی پناه ببرد، 830 دلار پول به عنوان فیس خروجی گرفته می‌شود. هویت دیپلمات‌ها و مقام‌ها هم بنابر اساسیت موضوع افشا نشده است. این سو گاردین با نقل از ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده که کشورش به پالیسی وضع فیس خروجی بر پناهجویان متعهد است. ایالات متحده می خواهد تا 25,000 تن از شهروندان افغانستان را انتقال دهد. بریتانیا هم به منتقل کردن 20,000 شهروند افغانستان به آن کشور تعهد سپرده. سخنگوی حکومت طالبان از پایان یافتن نشست دو روزه شورای وزیرانشان به رهبری ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در کندهار خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق منتشر کرد، گفته شده که نشست دوشنبه و سه‌شنبه گذشته بیشتر روی ارائه خدمات به مردم افغانستان می‌چرخید. در ادامه آمده که ملا هیبت الله اخندزاده به تمامی وزیران دستور داده که رسیدگی به پناهجویان افغان را که از پاکستان اخراج می‌شوند در اولویت کارهایشان قرار دهند. در اعلامیه به کسب علوم دینی و عصری تاکید شده، اما در مورد از سرگیری آموزش دختران هیچ چیز گفتن نشده. در بیش از 800 روز گذشته طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند. اسرائیل و گروه حماس با آتش بس 4 روزه و رهایی 50 تن از گروگان ها توافق کردند. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود، اضافه از 200 تن را در حملاتش در 7 اکتبر از اسرائیل گروگان گرفت. اکنون بر اساس توافقی که با میانجیگری قطر و مصر حاصل شده، در بدل رهایی 50 تن از گروه حماس، دست کم 150 تن از فلسطینیان از بند اسرائیل رها می شوند. نخستین بار است که پس از جنگ نزدیک به 50 روز بر وقفه 4 روزه توافق صورت می گیرد. انتظار می رود آتش بس در جریان 24 ساعت به اجرا گذاشته شود. و نیروهای دفاعی اوکراین می گویند که تمامی 14 طیاره بی‌سرنشین ساخت ایران را که روسیه شب گذشته برای حمله بر چند هدف در اوکراین کار می گرفت نابود کرده است. اردوی اوکراین امروز در اعلامیه‌ای گفت که طیاره ها به شمول کیف و زاپوروژیه در 6 منطقه این کشور سرنگون شدند. در اعلامیه گفته شده که راکت های کروز روسی که به سوی زاپوروژیه شلیک شده بود به هدفش نرسیدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه هشدار یک مقام ارشد سازمان ملل متحد: اخراج اجباری گروهی پناهجویان افغان از پاکستان بحران بشری فعلی در افغانستان را تشدید می‌کند.
بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند.
با وضع محدودیت‌ها بر پناهجویان افغان در پاکستان، تجارت هم میان دو کشور آسیب پذیر می‌شود. بدیل برای تاجران افغانستان چیست؟
یک مقدار زیادی واردات ما از چین هم از روی پاکستان میاد. ما میتونیم که مستقیما با خود جمهوری خلق چین که همسایه ماست راه خود باز کنیم.
کشته شدن یک سارنوال پیشین در ولایت ننگرهار، خواهرش نیز جان داده است.
اول صحنه که دوی
آنان اول مسموم شدند، بعد شکنجه شدند، به خاطر که آثار شکنجه شدید روی جسدها دیده شده.
بانوی دیگر از سوی طالبان در کابل بازداشت شده. در اضافه از یک ماه 5 بازداشت.
متاسفانه از صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست که چه نوع برخورد با اینها در زندان های طالب به صورت میگیره.
در نیمه دوم برنامه ورزشی ویسل دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 26 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که اخراج گروهی پناهجویان افغان از آن کشور بحران بشری فعلی در افغانستان را تشدید میکند. فلیپا کاندلر میگوید که سردی هوا و نبود سرپناه برای اخراج شده ها با مشکل آنها می افزاید و ممکن است که بسیاری از بازگشت کننده ها از سردی جان بسپارند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
فلیپا کاندلر نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان میگوید بسیاری از افغانهایی که به افغانستان بازگشت داده می شوند از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اخراج دسته جمعی آنها از پاکستان بحران بشری افغانستان را تشدید می کند. بانو کاندلر که دیروز سه‌شنبه در یک نشست خبری آنلاین از اسلام آباد به خبرنگاران در ژنو صحبت می کرد ابراز نگرانی کرد که در صورت عدم رسیدگی ممکن بسیاری از مردم بدون سرپناه در هوای سرد جان خود را از دست بدهند.
اخراج دسته جمعی به افغانستان بحران بشری جاری را تشدید خواهد کرد. با سردی هوا درجه حرارت در برخی مناطق به -4 رسیده است. بسیاری از مهاجرین از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر بدون سرپناه بمانند ممکن است در زمستان سرد بمیرند. به همین دلیل است که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان خواستار توقف اخراج آنان به کشورشان در زمستان است.
نماینده UNHCR در پاکستان همچنان گفت که تصمیم اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان بر آن دسته از مهاجرین افغان مقیم پاکستان که در آنجا ثبت نام کردند و یا دارای اسناد اقامت معتبر هستند نیز تاثیر منفی داشته است. فلیپا کاندلر نماینده UNHCR در پاکستان نیز با اشاره به افزایش موارد آزار و اذیت، دستگیری و اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت موقت پاکستان گفت که بازگشت مهاجرین باید داوطلبانه، امن و با زد باشد. او همچنین گفته که UNHCR از پاکستان خواسته است تا یک مکانیزم برای شناسایی کسانی که نیاز به حفاظت دارند ایجاد کند. کسانی که بعد تازگی از پاکستان بازگشتند نیز از بدرفتاری پلیس و سایر نیروهای امنیتی آن کشور شکایت دارند. عبدالغنی که از طریق دروازه اسپین بولدک برگشته میگوید که تمام وسایل خانه‌اش را آوردن نتوانسته و او را به زور اخراج کردند.
اما وسایل خانه هم در آنجا ماند. یک سوم آنها را هم با خود آورده نتوانستم. خانه ما هم در همان جا ماند. کارت هم داشتیم. اما با ما گفتند که باید در ظرف 3 روز حرکت کنیم.
در همین حال اداره بین المللی مهاجرت IOM نیز می گوید که بیشتر بازگشت کنندگان ناامید هستند زیرا با آنها گفته شده که مجبور است تمام اموال و دارایی های خود را ترک کنید. ماریا مویتا رئیس این سازمان در افغانستان در یک نشست خبری در ژنو گفت که بازگشت کنندگان بسیار آسیب پذیر هستند و برای مدت طولانی نیاز به کمک فوری دارند. او افزود که پس از دهه ها جنگ، بی‌ثباتی و بحران اقتصادی، اخراج دسته جمعی مهاجرین بحران دیگر است که افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در همین حال محمد گل که تازه به شرق افغانستان بازگشته است میگوید که شغل ندارد و نه تنها که سرپناه ندارد، تاکنون هیچ کمک به او نشده است.
هنوز هیچ کمک نشده است. من آنجا معلم بودم. همان قدر معاش می‌گرفتم که می‌خوردیم و می‌پوشیدیم. وقتی آمدم همه لوازم خانه را فروختم. در تورخم گفتند ما به کسانی که لوازم خانه ندارند کمک نمی کنیم. ما تنها برایشان گفتیم و هیچ زوری بالایشان نداشتیم. 4 ساعت منتظر ماندیم و همین گونه آمدیم یک روپیه حرام باشد که اگر کسی کمک کرده باشد.
اما حکومت طالبان مدعی است که برای مهاجرین برگشت کننده خدمات صحی، سرپناه، غذا و برخی دیگر تسهیلات فراهم کرده و کمیته های متعدد برای کمک به مهاجرین کار میکنند. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق منتشر کرد نوشته که در نشست شورای وزیران که بر رهبری ملا هبت الله رهبر طالبان برگزار شد به تمامی وزیران دستور داده شد که خدمات برای مهاجرین را در اولویت قرار دهند. بر اساس آمار UNHCR از 3 اکتبر تا اکنون 370,000 افغان به افغانستان بازگشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز دوشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که اخیراً نزدیک به 400,000 افغان به افغانستان اعزام شدند.
ادامه ای روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و نگرانی ها در این مورد. از هر سو بر پناهجویان افغان محدودیت وضع شده. یکی هم مسائل تجارتی است. پاکستان از مسیر افغانستان و کشورهای آسیای میانه اموال تجارتیش را صادر می کند. پرسش در اینجاست که برای تاجران افغان چی بدیل های وجود دارد؟ گفتگو کردم با زرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی و نخست ازش پرسیدم که با چنین بهانه‌گیری های پاکستان باز شدن راه آیا موقتی است یا اینکه پایدار خواهد بود؟
شوربختانه مناسبات اقتصادی افغانستان با پاکستان و یک تعداد دیگه از همسایه تابع اوزای سیاسی است. هرگاه مناسبات سیاسی مختل شود در او صورت اینا انتقام خود از تاجر و از پناهنده و از مستهلک افغانستان میگیرن. البته این رویه به نفع هیچ کس نیست، به خاطر از اینکه تاجر مملکت ما، مستهلک وطن ما اگر ضرر میکنه، مولد پاکستان و ترانسپورت و خدمات پاکستانی هم ضرر میکنه و این رویه ها به نفع هیچ طرف نیست. در جریان همین بندش راه ها اموال سریع الفساد از خراب میشه و به ضرر مولد و به ضرر تاجر و به ضرر مستهلک از بین میره و هیچ طرف از اون نفع نمیبره.
آقای حافظی، چگونه افغانستان در وضعیت اقتصادی و تجارتی فعلی خواهد توانست که خود را از اتکای پاکستان بیرون کنه؟
ما میتونیم بدیل واردات داخل خود کشور خود تولید بکنیم. افغانستان پر از منابع مواد خام، زراعتی، مواد معدنی و منابع بالقوه بر تولید برق است و ما بسیاری از اقلامی را که فعلا از خارج وارد میکنیم توانش داریم که داخل کشور با یک سیاست معقول حمایت از صنایع داخلی و تولید داخلی و خدمات داخلی انجام بدیم. و دیگه ای که برای ترانزیت کالا از طریق پاکستان به افغانستان و از طریق افغانستان به پاکستان و سایر کشورهای جهان ما بدیل زیادی داریم. از جمله یک مقدار زیاد واردات ما از چین هم از رای پاکستان میاد. ما میتونیم که مستقیما با خود جمهوری خلق چین که همسایه ماست رای خود باز کنیم و بنادر خود فعال بسازیم و همو جنس را که تا وقتی که ما مسئولیت و طاقه داشتیم 25,900 کانتینر ما واردات داشتیم از چین و در حدود 1,000 کانتینر صادرات. امیر ما میتونیم که مستقیما با چین وصل شویم.
و آیا با وصل شدن مستقیم با چین افغانستان تحت حاکمیت طالبان و تجارت و داد و گرفت با پاکستان خیلی نیازمند نخواهد بود؟
اگر با این منبع مثال کلانی که اقتصاد جهان است چین با او ما وصل شویم، از بسیاری از چیزای دیگه که از کشورهای همسایه دیگه وارد میکنیم و جای دیگه دنیا بی‌نیاز میشیم، به خاطر از اینکه مال چینایی به خاطر گران تمام میشه که ما ترانسپورت سنگین به او میدیم. اون جنس اول داخل چین تا بنادرش میبریم، بعد از اون داخل در کشتی ها بار میکنیم بیاریم به کراچی، باز 2,400 کیلومتر میپیماییم تا بیاریم او را به داخل افغانستان. اگر ما مستقیما با چین وصل شویم، از دور افتادترین نقطه چین ما میتونیم که به 1,000-1,500 کیلومتر جنس به داخل افغانستان بیاریم. دیگه نیاز به ترانسپورت دریایی و نیاز به انتظار در بنادر آبی وجود نخواهد داشت. بنابرای دلائل ما به یک برنامه دقیق اقتصادی ضرورت داریم تا خطوط اساسی وظایف اقتصادی ملی ما را ترسیم بکنم و اولویت‌های ما در او تشخیص شوه و در اون جهت ما زمان بندی بکنیم کدام کار اول بکنیم کدام کار بدتر. و این کل کارا ممکن است و فقط نیاز به ای است که دقیق، درست، مسئولانه و مخلصانه کار کنیم.
آذر اخشافیزی آگاه مسائل اقتصادی بود از جرمنی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک سالنوال نظام پیشین و خواهرش به گونه مرموز از سوی افراد ناشناس در ننگرهار کشته شدند. بستگان این سالنوال و انجمن سالنوالان افغانستان کشته شدن سالنوال تقی را تایید کردند. بیشتر در این گزارش.
یک بچه نقی محمد تقی سالنوال پیشین کشته شده در ننگرهار که نمیخواهد نامش در گزارش نوشته شود به رادیو آزادی میگوید پدرش در کابل زندگی میکرد و در 16 ماه نوامبر به یک مهمانی در ننگرهار دعوت شده بود. او میگوید پدرش و عمش برای اشتراک در این مهمانی به ننگرهار رفته بودند، اما 5 روز بعد اجسادشان از ولسوالی بهسود این ولایت پیدا شد.
اول صحنه که دوی
آنان اول مسموم شدند، بعد شکنجه شدند به خاطر که آثار شکنجه شدید روی جسدها دیده شده. بعد از شکنجه با بیرحمی کشته شدند. باز از دوشنبه تا پنجشنبه جسدهای آنان از حومه ولسوالی بهسود در سرک پیدا شده و پلیس اوضاع اشتم ننگرهار آنان را در شفاخانه عمومی ننگرهار منتقل کرده بودند.
طالبان و پلیس و آقای بپی خبری و در جیگه و اوری شفاخانه دست همه ننگرهار.
او میگوید نمیداند کی در این رویداد دست دارد. تا هنوز انگیزه این دو قتل مشخص نشده است. سالنوال نقی محمد تقی در نظام جمهوری پیشین در ریاست‌های مختلف لوی سالنوالی وظیفه اجرا کرده بود. اعضای خانواده‌اش میگویند پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به عنوان سالنوال در اداره عالی تحقیق جرایم وظیفه داشت، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه را رها کرده و خانه نشین شده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این رویداد پاسخ نداد، اما عابد اندرابی یکی از اعضای انجمن سالنوالان با تایید موضوع کشته شدن این سالنوال پیشین به رادیو آزادی مدعی شد که در بیش از 2 سال اخیر بیش از 37 عضو لوی سالنوالی به گونه مرموز کشته شدند.
تایی که اداره حاکم میکنه مبنی بر امنیتی سرتاسری و عفو عمومیشان را کاملا مراعات میکنه. به شکل خصوصی در پی انتقام جویی از کارمندان نهادهای عدلی و قضایی و همچنین نظامیان پیشین هستند. تا اکنون بالغ بر 37 نفر از دادستانهای افغانستان در 2 سال و چند ماه گذشته به شکل مرموزی به قتل رسیدند و تعدادی هم در بازداشت هستند.
در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر میگویند اخیراً کشته شدن اعضای نظام جمهوری پیشین افزایش یافته است. نرگس سادات فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده. این قتل‌ها برمی‌خوره به نظامیان سابق، کسانی که در دوران جمهوریت کار می‌کردند و وظیفه داشتند. قتل‌های مرموز صورت می‌گیره خیلی نگران کننده و خیلی باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
فعالان حقوق بشر ادعا می‌کنند که در بسیاری از قضایای قتل اعضای ملکی و نظامی نظام جمهوری پیشین طالبان دست دارند، اما حکومت طالبان بارها ادعاهای اینچنینی را رد کرده است. سخنگویان حکومت طالبان می‌گویند که تمام افرادشان متحد به فرمان عمومی ملاحبت الله رهبرشان هستند. اما بر بنیاد گزارش دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان که چند ماه پیش نشر شد، طالبان متهم به بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام پیشین از جمله 228 مورد قتل بین 15 آگوست 2021 تا 30 جون 2023 شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش گفته بود که برخی موردهای انتقام‌جویی که شمارشان محدود است از سوی اداره‌های مربوطه‌شان بررسی شده است. در کنار دیگر سازمان‌های حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سال 2022 خود مدعی شده بود که طالبان نیروهای امنیتی حکومت پیشین را بدون وقفه بازداشت و شکنجه می کنند و یا می کشند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
نزدیکان بهاره کریمی، یکی از زنان معترض به رادیو آزادی، می گویند که از سوی طالبان بازداشت شده. شمار از زنان معترض دیگر نیز تایید میکنند که بهاره در 17 اکتبر بازداشت شده، اما تا اکنون خانواده‌اش نتوانستند که او را از بند طالبان رها کنند. این پنجمین بازداشت در بیشتر از یک ماه گذشته بوده. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
یکی از نزدیکان بهاره کریمی از جمله زنان معترض افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که افراد طالبان او را به تاریخ 17 اکتبر از داخل خانه‌اش در منطقه جمال مینا در شهر کابل بازداشت کردند. او که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که چند فرد مسلح با یک خانم او را از داخل خانه‌اش بازداشت کردند. منبع گفت که حکومت طالبان در پیوند به بازداشت او جزئیات به خانواده و دوستانش شریک نکرده است. در چند ماه اخیر چند زن معترض از جمله جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاد و منیژه صدیقی از سوی طالبان بازداشت شدند و با وجود واکنش های بین المللی تا اکنون اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. حکومت طالبان تا به حال هیچ یک از این بازداشت شده ها را تایید و یا رد نکرده است، اما برخی از فعالان حقوق زنان هم موضوع بازداشت بهاره کریمی را تایید کردند. مونسا مبارز یکی از فعالان حقوق زنان روند بازداشت زنان معترض و فعالان زن در افغانستان را نگران کننده میخواند و میافزاید که طالبان تمام حقوق زنان را از آنان گرفته و حق اعتراض را هم به آنان نمیدهد.
گروهی که اعتراض مدنی داره و به گونه مدنی به خاطر تحقق عدالت و برابری و انسانیت و بشریت تلاش میکنن، سزاوار از این نیستن که سرکوب شون، بازداشت شون و بند زنجیر کشیده شون. اینا نه خائنین هستن نه وطن فروش ها هستن. حتی اینکه معترضین کدام جنگ نظامی را علی طالب انجام ندادن که باید اینا بازداشت شون، سرکوب شون، شکنجه شون، شوک برقی داره شون، ناخن‌هایشان کشیده شون یا به اشکال دیگر فامیلاشون تحت تهدید قرار بگیرن.
پریسا مبارز یکی دیگر از زنان معترض میگوید که زنان معترض نه تنها در جاده ها بلکه مبارزاتشان در داخل خانه ها نیز از سوی طالبان سرکوب می شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه از صحتمندی زیاد اطلاعی در دسترس نیست و اینکه چه نوع برخورد با اینها در زندان های طالب به صورت می گیرد که متاسفانه خودش یک فاجعه بسیار غم انگیز است برای زنانی که در افغانستان فعال حقوق بشر هستند، فعال حقوق زن هستند، که توسط افراد طالب دستگیر می شود، سرنوشت اونها اطلاعی در دسترس نمی باشد و خانواده شون در جریان نمیگذارن. نگرانی خیلی زیاده برای خانمای معترض است که در داخل افغانستان امنیت جانی مالی ندارن.
در همین حال لیدا سعید خیلی یکی دیگر از زنان فعال در صحبت با رادیو آزادی میگوید که طالبان با بازداشت زنان نمیتوانند صدای آنان را خاموش کنند.
ما واقعا نگران همرزمانمان هستیم و از جامعه جهانی می خواهیم تا صدای ما زنان شوند و برای آزادی این زنان آزاده دست به کار شوند.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان و وضع ممنوعیت ها بر زنان، زنان دست به اعتراض های خیابانی زدند. اما پس از سرکوب و منع این گونه اعتراضات، اکنون بسیاری از جنبش های زنان در مکان های سرپوشیده اعتراض می کنند. حکومت طالبان خلاف تمام نگرانی های ملی و بین المللی مدعی است که حقوق زنان در افغانستان زیر حاکمیت آنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در 3 ماه اخیر این 5مین مورد بازداشت زنان معترض از سوی حکومت طالبان است که گزارش می شود. پیش از این نیز طالبان برخی از زنان معترض را بازداشت و سپس رها کردند. اما برخی زنانی که از زندانهای طالبان رها شدند روایت های تلخی از شرایط و برخورد آنان دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان نیاز شدید به عملیات های ماین روبی دارد. به گفته اوچا افغانستان هنوز هم یکی از آلوده ترین کشورها با ماین در جهان است. شمار از خانواده های قربانیان ماین ها نیز از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته هایی دارند. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید افغانستان مهد عملیات بشردوستانه ماین است. این سازمان در حساب ایکس خود نوشته که عملیات بشردوستانه ماین روبی در سال 1988 در افغانستان تأسیس شده و تاکنون شرکای اوچا بیش از 13 میلیون قطعه بقایای مواد منفجره جنگ، حدود 764 هزار ماین ضد پرسنل و 33460 ماین ضد وسایل را پاکسازی کردند. اوچا میافزاید که با این وجود افغانستان هنوز هم یکی از آلوده ترین کشورها با ماین در جهان است. بر اساس معلومات ارائه شده اوچا، ماین ها در افغانستان میراث باقی مانده از سالهای پیش از 2001 و پس از آن است و بخش های وسیع زمین ها و تعداد زیادی از زیرساخت های حیاتی با ماین آلوده شدند. به گفته اوچا، افزون بر آسیب های شدید فیزیکی، خانواده های متکی به زراعت بیشتر در معرض خطر انفجار ماین هستند. اوچا تاکید کرده که ماین گذاری ها بیشتر در آن بخش های از افغانستان است که اقتصاد ضعیف دارند و باید در این بخش ها کارهای بیشتر صورت گیرد. در همین حال شماری از خانواده های قربانیان ماین در افغانستان از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به کارگزاری ماین ها و قربانی گرفتن از غیرنظامیان ادامه ندهند.
خدا را بده ببینید نکنم نکنم بخ کنم به یک بیخی اما خمه روزگار ما سخت است که من بخ کار نمیکنم که در دوای داری و خوشی من میره.
رونا یکی از باشندگان شهر کابل است که از 3 سال به این سو از خوشویش که در انفجار ماین زخمی شده مراقبت می کند. او با شوهر خوشو و 10 فرزندش در کابل زندگی می کند. به گفته رونا خسرو و خوشویش 3 سال پیش هنگامی که با تاکسی از خیرخانه به سوی قلعه زمانخان در حرکت بودند تومه انفجار ماین شدند. او به رادیو آزادی گفت که در این رویداد خسروش کشته و یک دست خوشویش قطع شد.
دلاز با یک قیچی قیچی نشده را گذید اما پیش پس قیچی شده دفتازی بسیار درد نیداشته باشه خب قدر وستوان ما نداریم که به دکتر را بگردانیم.
نثار باشنده هرات هم میگوید در سال 2019 قربانی ماین جاسازی شده در شاهراه هرات کابل شده است و میگوید که پا و دست خود را در این حادثه از دست داده است.
من یک آدم مسکین بودم، من مزدور مردم بودم، من موتر کلان داشتم، این موتورای کلان در چرخ از زمین آمد، موتروان بودم، به امیر را کار میکردم، مرگ غزنی من زد، مرگ من زد، از 2019 تا خوش خونه نشین هستم، خونه دار هستم، 4-5 تا 3 تا اینا هم مدر بیوی دارم، من نمی خدا میچرون و همی همسایی ها کمک چیزی خودی من میکنه. من به دست با خود دست دادم.
پیش از این هم ماین اکشن ریویو در گزارش گفته بود که افغانستان، عراق و کمبوجیا از آلوده ترین کشورها به ماین هستند. ماین اکشن ریویو در این گزارش گفته بود تنها بیش از 53 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده با ماین ضد پرسنل است. اوچا در ماه عقرب امسال هم گفته بود از 401 ولسوالی افغانستان 200 آنها آلوده با مواد منفجر نشده و ماین هستند.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. همزمان با آغاز آزمون سالانه مکتب‌ها در مناطق سردسیر افغانستان، شمار از دختران که از سوی حکومت طالبان از آموزش محروم شدند میگویند که طالبان نزدیک به 2.5 سال از عمرشان را تلف کردند. آزمون سالانه مکتب‌ها در مناطق سردسیر امروز آغاز شد. حکومت طالبان مکتب‌ها را در بیش از 800 روز گذشته برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. جزئیات بیشتر در این مورد از فائزه ابراهیمی.
وقتی می بینیم پسران برای امتحان به مکتب می روند و ما نمی توانیم برویم خیلی ناراحت می شویم.
لیما یکی از دختران محروم از آموزش که برادرش روز چهارشنبه با کتاب و کتابچه برای امتحان سالانه به مکتب رفت، اما او تنها تا دم دروازه حولی برادرش را همراهی کرد و ناامید به اتاق برگشت که تقریبا تمام روز و شبش را در آنجا سپری می کند. وزارت معارف حکومت طالبان در صفحه ایکس خود اعلام کرده است که امتحانات سالانه دوره لیسه و متوسطه سال تعلیمی 1402 در ولایات سردسیر کشور از اول ماه قوس آغاز شده و تا 15 همین ماه ادامه می‌یابد. امان الله برادر لیما می‌گوید که قبل از بازگشت دوباره طالبان او با خواهرش درس می‌خواندند و برای امتحانات یک جا آمادگی می‌گرفتند و با هم به مکتب می‌رفتند. او بر رادیو آزادی گفت:
امروز امتحانات سالانه ما شروع شده است. وقتی برای امتحان از خانه خارج می‌شد، خواهرم به من گفت که ای کاش می توانستم با تو بروم و در امتحان شرکت کنم. امیدوارم حکومت طالبان در سال تحصیلی جدید مکاتب خواهران ما را باز کند.
لیما که در صنف نهم درس میخوان و پس از حاکمیت دوباره طالبان از آموزش محروم شده میگوید که تاکنون هر شب امیدوار است که فردا خبر گشایش مکاتب دخترانه توسط حکومت طالبان را بشنود و آرزوهایش به حقیقت بپیوندد. او به رادیو آزادی گفت که اگر دروازه های مکاتب برویشان بسته نمیشد، او امسال در امتحان صنف 11 شرکت میکرد.
وقت وزای که دل اول پا اسلام که
حکومت طالبان باید مکاتب را باز کند، زیرا وقت ما تلف شده است و در دین مقدس اسلام اتلاف وقت نادرست است. حکومت هر شرطی به ما میدهد، چه حجاب باشد، چه چادری، چه چیزی دیگری، ما حاضریم قبول کنیم، اما بگذارند مکاتب باز شوند.
در خونزی و دروازی زمک پرولندی خلاصی کنیم.
این تنها خواست لیما نیست. بسیاری از دختران افغان چون این درخواست را بارها مطرح کردند و همیشه صدای خود را در این زمینه بلند کردند. هادیه باشنده ولایت بلخ و دانش آموز صنف نهم میگوید:
هنوز سرنوشت ما معلوم نیست. آیا در کشور که ما هنوز زندگی میکنیم، در حالی که همه دخترها در افغانستان نمیتونن درس بخوانند.
از زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این که مکاتب دخترانه بالای صنف ششم چه زمانی باز خواهد شد پرسیدیم، اما او تا زمان انتشار این گزارش پاسخ نداد. اما در تازه ترین مورد، نزدیک به دو ماه قبل، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند. طالبان با حاکمیت دوباره شان در افغانستان در 15 آگست 2021 مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن هم در اواخر دسامبر 2022 هم آنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی نیمه عالی و حتی کورس‌های آموزشی منع کردند. با وجود واکنش‌های گسترده